ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 28 مرداد ماه سال 1396 هجری شمسی، برابر 19 اوت سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، حسین قویمی.
با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم و تازه ترین خبرها را با آگاهی میرسانم. مهدی کروبی برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. محمد حسین کروبی به سایت خبری جماران گفته است که پدرش صبح شنبه برای 2 ساعت در اتاق عمل بود و باتری پیس میکر قلب او دوباره وصل شد. به گفته او بعد از اعتصاب قضا به دلیل فشار خون پایین و ضربان قلب بالا و انتقال به بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه، پزشکان متوجه شدند که باتری پیس میکر قلب مهدی کروبی کار نمی‌کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، وکیل مدافع محمد رضا حدادی که به قتل در 15 سالگی متهم و به اعدام محکوم شده، از رئیس قوه قضاییه خواست برای رسیدگی مجدد به پرونده او از اجرای حکم اعدام جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه سرگشاده حسین احمدی نیاز وکیل متهم گفته است که حکم اعدام موکلش قرار است طی روزهای آینده اجرا شود. اجرای حکم اعدام محمد رضا حدادی که اکنون 28 سال است تا کنون 4 بار به تعویق افتاده است. آقای احمدی نیاز در نامه خود توضیح داده که متهمان اصلی این پرونده اعترافاتی داشتند که در اثبات بیگناهی موکلش مؤثر خواهد بود. رئیس قوه قضاییه تا کنون واکنشی به این درخواست نشان نداده است. 10 روز پیش علیرضا تاجیکی که به ارتکاب قتل در 15 سالگی متهم شده بود، در سن 20 سالگی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. در خبر دیگر، گروهی تحقیقاتی در دانشگاه کوین مری لندن میگوید حملات عربستان سعودی بر شیوع بیماری وبا در یمن اثر گذاشته است. در گزارش این گروه تاکید شده که بمباران‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سبب تخریب بیمارستان‌ها، منابع آب شرب و زیرساخت‌های شهری در مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن شده است. به گفته تهیه کنندگان این گزارش، از هر 10 قربانی وبا در یمن، 8 نفر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها زندگی می‌کردند. سازمان بهداشت جهانی از شناسایی بیش از 500,000 نفر که در 4 ماه اخیر به بیماری وبا مبتلا شدند خبر داده و گفته است تا کنون 2,000 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند. در عربستان تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. و در خبر دیگر، رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی فردا یک شنبه نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از اکبر رنج برزاده از اعضای هیئت رئیسه مجلس گزارش داده است که کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی احتمالاً تا ظهر روز یک شنبه به پایان می رسد. در جلسه صبح شنبه مجلس، موافقان و مخالفان عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه شهرسازی و سپس محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت صحبت کردند. قرار است پس از پایان بررسی صلاحیت 17 وزیر پیشنهادی حسن روحانی، وی در صحن علنی مجلس حضور یابد و آخرین دفاعیات از وزیران پیشنهادیش را انجام دهد. آقای روحانی هنوز وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت علوم معرفی نکرده است. آقای خمشه‌پور.
با سپاس، فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. عمل دیگری روی مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز پس از نزدیک به 7 سال بازداشت خانگی.
مراسم تشخیص دادن که این مشکل که قبلا به خاطرش بستری شدن دوبار آنژیوگرافی کرده بودن و سپس مورد عمل جراحی قرار گرفته بودن، این مشکل ظاهرا کاملا رفع نشده بوده.
ادامه کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی.
وزارت و صدارت پیشکش. آقای رئیس جمهور، چیدمان کابینه شما حق مسلم شماست، اما یادم نمی رود جمله تکرار می کنم سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و هنر خیلی دور خیلی نزدیک.
راهبرد تازه آمریکا در افغانستان در دست بررسی دونالد ترامپ و دستیاران ارشد ریاست جمهوری آمریکا. این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. فرزند مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که او برای چهارمین بار در مدت یک ماه گذشته به دلیل خطا در تعبیه پیس میکر یا دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به ضربان ساز و کار نکردن باتری کار گذاشته شده در قلبش روز گذشته امروز در واقع تحت عمل جراحی قرار گرفته است. وحید پوراستاد از رادیو فردا در این باره با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که در لندن ساکن است، گفتگو کرده است. محمد تقی کروبی:
ببینید، همونطور که مادرم در مصاحبهشون با سهام گفتند، وقتی آقای کروبی دست به اتساق خرزاد زدند و پزشک اطلاعات حاضر شد در اونجا، نبض و فشار خون ایشون، نبضشون مشکل داشت، فشار خونشون به شدت بالا بود، تصمیم بر اعزام به بیمارستان گرفتند. یک شب پیش از اتساق قضا ایشون درد شدیدی رو در قسمتی که پیس میکر نصب شده بود حس میکردن و مشکل داشتن. در بیمارستان پزشکان و متخصصین توجه عدم کارایی پیس میکر شدن. وقتی که ماجرا رو یه مقدار تحقیقات و اینوستیگیت بیشتری کردن، متوجه شدن که عمل قبلی عملا کارایی نداشته و تعبیه پیس میکری که انجام شده بوده ظاهرا نصبش یا اون لیدش همراه با مشکلاتی بوده و این امر موجب شده که همیشون یکی از بخشی که از دردهایی که داشته در واقع نشانی از اون بوده. و مهمتر این که در واقع ما فکر میکردیم یه عمل مهمی انجام داده و ضربان قلبشون منبعد تحت کنترله، که عملا اصلا چنین چیزی نبوده. یعنی این ماجرا خوب نیازمند یک عمل مجددی قرار گرفت که امروز خدمتتون عرض بکنم که بنا به گفته مادر بعد از 2 ساعت از اتاق من خارج شدن و تو ریکاوری بودن که ایشون مطالبی رو گفتن.
آقای کروبی، اونطور که ما داریم متوجه میشیم، پس آقای کروبی بعد از اعتصاب قضا در بیمارستان متوجه این اشکال در پیس میکر شدن و بعد از این ماجرا به منزل پس منتقل نشدن و در بیمارستان ماندن؟
بله، در بیمارستان موندن و بیمارستان تشخیص دادن که این مشکل که قبلا به خاطرش بستری شدن دوبار آنژیوگرافی کرده بودن و سپس مورد عمل جراحی قرار گرفته بودن، این مشکل ظاهرا کاملا رفع نشده بوده و عمل همراه با حالا اشتباه و یا به هر حال مشکلی بوده که نیازمند یک عمل مجددی.
برادر شما محمد حسین کروبی گفتگویی داشته با وبسایت جماران و گفته اگر این اعتصاب قضا نبود و ایشون به بیمارستان نمی اومدن، پزشکان متوجه این قطعی در پیس میکر نمی شدن. آیا این ممکن بود عواقب وخیم تری برای آقای کروبی در پی داشت اگر متوجه نمی شدن و ایشون اعتصاب قضا نمی کرد و به بیمارستان منتقل نمی شد؟
قطعا میتونست به فاجعه منتهی بشه، به خاطر اینکه ایشون عملا اصلا دوبار آنژیوگرافی کردن و وقتی آنژیوگرافی پاسخ نداد مشکل ضربان قلب و ضربان قلب حدود 40 بود، به کمک در واقع باتری بنا شد این ضربان رو کمک کنن و بتونن در واقع وضعیت قلب ایشون کنترل بشه. با توجه به اینکه عملا این پیس میکر دیگه کارایی نداشته و کار نمیکرده، در حالی که تصور ما و خانواده و شخص ایشون و همه این بود که خوب به هر حال این ماجرا دیگه و این موضوع برطرف شده، اگر این ماجرای اعتصاب پیش نمی اومد و نمی رفتن و اون وضعیت هستم که دارن، طبیعی بود که ما به اصل موضوع جهلی در رابطه با اصل موضوع وجود داشت و هر لحظه ممکن بود که خدایی نکرده پایین بودن ضربان قلب به مسائل بسیار بسیار خطرناکی منتهی بشه.
آیا اعلام کردن که آقای کروبی بعد از این عمل جراحی که امروز انجام دادن چه زمانی به منزل برخواهند گشت؟
احتمالاً بعد از مراقبت‌های لازم که پزشکان متخصص تجویز می‌کنن ایشون دیگه باید به محل حبس برگردن. زمان دقیقش رو هنوز اعلام نکردن چون بستگی داره به اون کنترلی که بعد از عمل 48 ساعت بعدم ایشون با توجه به وضعیتش دفعه قبلم چنین بود مورد کنترل قرار می‌گرفتن. اگر به حالت طبیعی برگرده بعداً باید ایشون برگردونده بشن به مکان هست که همون منزلش.
یک از شرایطی که آقای کروبی خواسته بود برای اینکه اعتصاب غذای خودشون رو بشکنن این بود که ماموران از داخل منظر ایشون که در حبس بودن خارج بشن. آیا این وعده به معنای واقعی کلمه کاملا محقق خواهد بود وقتی که ایشون به منظر برگردن یا هنوز مشخص نیست جزئیاتش؟
ببینید دولت آقای روحانی به نمایندگی وزیر بهداشت و درمان جناب آقای دکتر هاشمی و معاون امنیتی وزارت اطلاعات جناب آقای بورفلاح وعده خروج نیروهای امنیتی رو از منزل به آقای کروبی دادن. یعنی بعد از بیمارستان که ایشون میگه نیروهای امنیتی باید پستشون رو بزنن جلوی منزل، حس رو از بیرون منزل کنترل کنن نه از درون منزل. این شرط اول آقای کروبی بوده که دولت تعهد به انجام داده. من امیدوارم که الوعده وفا بر وعده و عهدی که کردن باقی بمانند. طبیعیست اگر نمانند ما دوباره مشکلمون برمیگرده سر خونه اول و من امیدوارم و یقین دارم که مقامات دولتی نسبت به حرف و عملی که زدن تعهد خودشون رو اجرا خواهند کرد.
بعضی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند به دنبال رفع حصر کامل آقای کروبی هستند. آیا خبری از تلاش‌ها و اقدامات مسئولین عالی کشور یا نمایندگان درباره رفع حصر کامل دارید یا نه؟
ببینید موضوع رفع حصر امروز موضوع اساسی و جدی در کشور. اگر ریشه‌ای‌تر بخوایم حرف بزنیم باید به سخن همون یکی از مقامات بلندپایه دولت اشاره بکنیم که در جلسه خصوصی هم بارها گفتن ایشون که در جریان انتخابات تمامی مقامات نظام به این نکته رسیدن که رفع حصر علارغم همه مشکلاتی که مردم در زندگیشون از جمله مسائل اقتصادی، بیکاری و غیره دارن، دغدغه مردم در سراسر کشور بود. یعنی کمپین آقای روحانی در سراسر کشور مواجه با این پرسش قرار گرفت و خب این به اعتقاد من پیام بزرگی رو به رهبران نظام و مقامات کشور. پس از اون می‌بینیم که سخن گفتن از حرف دیگه آنچنان مانند گذشته یک تابو نیست. نمایندگان مجلس به راحتی راجع به اون صحبت می‌کنن. رئیس مجلس از پیگیری جدی خودشون در این ارتباط با آقای دکتر عارف سخن می‌گن و این تغییر در گفتار رو من قدم همین میدونم در جهت اینی که ماجرای رفع حصر با پیگیری های نمایندگان و ابتکاری که در حال حاضر به جای دولت در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته با درایت و عقلانیت بخشی از افراد در درون نظام در آینده نزدیک قابل حل باشه. امیدوارم برداشت من برداشت درستی باشه.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی که در لندن ساکن است با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. عمل دیگر روی مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز پس از نزدیک به 7 سال بازداشت خانگی. دیدگاهتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112 بازگو کنید. همچنان در تهران در بهارستان به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به 17 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی تا فردا ظهر یکشنبه به پایان خواهد رسید و رأی گیری انجام خواهد گرفت و همچنان امروز روز شنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی جریان دارد با فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی خبرنگاران سابق مجلس شورای اسلامی در استودیو رادیو فردا هستیم و رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی را بیشتر پیگیری می‌کنیم. آقای مهرابی، دقایقی پیش رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو آغاز شد. موافقان و مخالفان چه گفتند؟
پیشبینی می شد که جلسه رأی اعتماد به وزیر نیرو جلسه بحث برانگیزی باشه، چرا که موضوع آب یکی از موضوع درگیری ها بوده در سالهای اخیر، خصوصا طرحهای انتقال آب خوزستان و همینطور بعضی از سدها از جمله سد گتوند که شوریش به هر حال بحث هایی را مطرح کرده. جلیل مختار نماینده آبادان که یکی از شهرهای استان خوزستان هست در نطقی شدید اللحن به آقای بی‌طرف اعتراض کرد و به مشکلات فنی برخی از سدها اشاره کرد که به تعبیرشون فاجعه آفریده و از جمله سد گتفند. اعلام کرد که سیاست‌های سدسازی در دوره آقای بی‌طرف و دولت‌های گذشته باعث خشک شدن بسیاری از تالاب‌های ایران از جمله شادگان، هامون، زاینده رود، رودخانه زاینده رود و همینطور دریاچه ارومیه شده. اعلام کرد که آقای بی‌طرف در یک مصاحبه‌ای گفته که طرح آمایش سرزمینی استان یزد را تغییر داده و در این طرح موضوع کارخانه ها را گنجانده، کارخانه هایی که نیاز به آب داشتن و آب اونها باید از استان خوزستان منتقل می شده به استان یزد. و آقای بی‌طرف متهم کرد که به دلیل علایق شخصی خودش در سال 76 که وزیر نیرو شده طرح انتقال آب از استان خوزستان به یزد را دنبال کرده. همینطور آقای بی‌طرف رو متهم کردن که در موضوع مهار آبهای مرزی به خوبی عمل نکرده. این موضوعی بود که در صحبت‌های نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه هم تکرار شد و اعتراض شد به این که افغانستان رود هیرمند را کنترل میکنه و این موضوع باعث خشک شدن دریاچه هامون شده. همینطور ترکیه برخی از آبهای مرزی رو کنترل میکنه، اما ایران در مورد موضوع آب نتونسته دیپلماسی خوبی داشته باشه. و آقای قاضی‌پور نماینده ارومیه گفت که وزارت نیرو یا در دوره آقای بی‌طرف با زدن سدهای بسیار ایران را به گورستان تبدیل کرده به جای اینکه حالا بخواد به گلستان تبدیل بکنه. موافقان آقای بی‌طرف افزایش نیروگاه ها و افزایش بهره‌وری نیروگاه ها، همچنین استفاده از انرژی های نو را از جمله موفقیت های آقای بی‌طرف در دوره وزارت قبلیشون اعلام کردن که آقای بی‌طرف هم باید از خودش دفاع بکنه. به هر حال موضوع سیاست های سدسازی در دوره‌های اخیر بسیار بحث برانگیز و خبرساز بوده. در مورد آقای بی‌طرف به این دلیل که ایشون قبلا استاندار یزد بودن و یزدی هستن، قاعدتا این بحث خیلی حساس‌تر هست و نمایندگان بحث‌هایی را درباره به نوعی علایق شخصی ایشون مطرح می‌کنن، همونطور که نماینده آبادان مطرح کرد. و همینطور آقای چیتیان وزیر قبلی نیروشون ترک بودن و برکنار شدن، عملاً بعضی از نمایندگان ترک اعتراض کردن به این موضوع که تعداد وزرای ترک در کابینه کاهش پیدا کرده. اما آقای شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده تبریز که ایشون هم ترک هستن، یکی از موافقان آقای بی‌طرف بودن.
بحث‌های بسیار پررنگی بوده خانم امیرشاهی. همچنین در بین وزرایی که امروز رأی اعتمادشون بررسی شد، بحث رأی اعتماد به وزیر ارشاد گویا پررنگ‌تر بود از این بحثایی که در این مورد شد. بگین
با اینکه انتظار نمی رفت که جلسه رأی اعتماد عباس صالحی بخواد که حالا مناقشه برانگیز و حاشیه برانگیز باشه، اما دو تا از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس، فراکسیونی که به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نزدیک هستش، از این فرصت استفاده کردن تا بیش از این که از خود وزیر و یا برنامه‌های او بگن، از محدودیت‌های موجود، از دخالت‌های نهادهای مختلف در وزارت ارشاد و حتی فراتر از این قاسم میرزا اشاره تلویحی هم به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 داشتن. آقای قاسم میرزایی در نطقش، میرزایی نیکو نماینده دماوند، در نطقش جا به جا از کنایه های مختلفی استفاده کرد و خط قرمز های رو رد کرد. از جمله اون در شروع صحبتاش گفت تازه داشتیم به هوای در واقع تازه‌ای که رضا صالحی امیری با خود آورده بود عادت می‌کردیم که یک صالحی دیگری اومده از حوزه، مردی از شهر مشهد، شهر کنسرت ممنوع. اشاره مستقیمی کرد به نحوه چینش کابینه، توسط حسن روحانی و گفت که ما باید فراموش نکنیم که جمله تکرار میکنم سید محمد خاتمی بود که در رأی‌آوری و مؤثر بوده، همینطور حمایت اصلاح طلبان و تفکر 24 میلیون نفری که به او رأی دادن، اینها رو نباید آقای روحانی فراموش کنه. همینطور اشاره باز کرد به اینکه وزیر ارشاد باید مرز بین حلال و حرام در حوزه فرهنگ رو مشخص کنه. صحبتایشون رو در این رابطه بشنویم.
وزارت ارشاد حق مسلم هنرمندان و چهره های ماندگار و نخبگان فرهنگ و هنر و ادب این مرزمون نیست؟ آقای صالحی، ربنای استاد پیشکش، شما در کساد نماد تلفیق حوزه و دانشگاه بیایید یک بار برای همیشه تکلیف ما را روشن کنید از نسبت حلال ها و حرام ها و هنر به خصوص موسیقی. پاسداش هنر سید معمار حسینی ارشاد و بانوی مجسمه مادر در حصر پیشکش، وزارت فرهنگ و هنر کی میخواهد از بازخوانی و سانسور و توقیف بعد از مجوز هفت خان رها گردد؟ جناب صالحی، سرنوشت و سرگذشت صاحب نفسان تاریخ تئاتر و سینما و هنرهای تجسمی و الباقی در سایه سکوت بماند. ما این روزها به کارتونهای هادی حیدری و سیامشقهای محمد قوچانی رحم کرده ایم. اینان فرزندان من و شما هستند. حمایت از کیا رستمی و اسکار فرهادی تسلیت و تبریک، افتخار و این مسائل را نخواستیم. شما دستخطی له یا علی دیده ای؟ از شما دیده ای؟
اشاره آقای میرزایی نیکو به معمار ارشاد و سازنده مجسمه مادر میرحسین موسوی و زهرا نهنورد بودن که این دو در حبس به سر می در حصر خانگی به سر میبرن. بعد از ایشون محمود صادقی دیگر نماینده عضو فراکسیون امید مجلس صحبت کرد. او هم به طور غیر مستقیم بدون اشاره به نام آقای خاتمی از محدودیت هایی که برای ایجاد شده انتقاد کرد. به خطاب به وزیر پیشنهادی گفت که چطور میخواد این موضوع رو رفع رجوع بکنه. موضوع دیگه ای که صحبت کرد از مداخله هایی بود که در این حوزه انجام میشه، از جمله مداخله ای که قوه قضاییه میکنه در وزارت ارشاد با رسانه ها برخورد میشه. گفت که اصل بر آزادی رسانه ها هستش و محدودیت استثناست، ولی الان محدودیت اصل شده و آزادی ها استثنا شده. یک صحبت های دیگه در مورد بودجه وزارت ارشاد کرد که با هم میشنویم.
ابهام در هزینه کرده بودجه های عمومی یکی از معضلات عرصه فرهنگ و هنر است. بسیاری از اشخاص و نهادها از بیت المال تحت عناوین فرهنگی استفاده می کنند. متاسفانه دولت هم در قالب حالا جدول 17 و سایر موارد زمینه رو باز کرده برای این حوزه، اما معلوم نیست که این بودجه ها چگونه مصرف میشه. هیچ گونه نظارتی بر هزینه کرده این بودجه ها اعمال نمیشه، نه از جانب دولت و نه از جانب مجلس و دیوان محاسبات. این نهادها و اشخاص در مقابل مجلس، در مقابل دولت و دیوان محاسبات پاسخگو نیستند. آقای صالحی، شما چه برنامه‌ای برای جدول 17 دارید؟ آیا برای سال 97 اگر وزیر شدید باز ما شاهد این جدول مبهم بیت المال سوز داریم؟ من مطلع هستم بعضی از این بودجه ها به جای مصرف شدن در حوزه فرهنگ در زمین خاری استفاده میشه، تبدیل میشه به زمین هایی در شمال کشور.
مربوط به بودجه هایی هستش که تعلق میگیره به نهادهای مذهبی، برخی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و مواردی از این دست. موضوع دیگه هم که آقای صادقی اشاره کرد این بود که چرا همه برنامه فرهنگی در تهران متمرکز شده و به از قومیت ها استفاده نمیشه. آقای صالحی اما در دفاع از برنامه های خودش خیلی به این موضوعات نپرداخت، عملا تنها گفتش که به هر حال او مدافع این هستش که جلوی مداخلات غیر مسئولانه گرفته بشه. وعده داد که دوره مدیریت پشت درهای بسته تموم شده و او شفاف سازی خواهد کرد، ولی در این حال گفتش که به هر حال نمیشه از این وزارتخانه انتظارات متناقضی داشت و حدود اختیاراتش هم باید متناسب باشه.
با فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی، خبرنگاران سابق پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا هستیم و رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی رو که در مجلس شورای اسلامی جریان داره همچنان بررسی میکنیم. اشاره میکنیم در جلسه امروز شنبه نمایندگان به بررسی صلاحیت عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور، عباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت پرداختند. آقای مهرابی، پیش از وزیر نیرو که در بخش قبلی بهش پرداختید، وزیر نفت و موافقان و مخالفانش صحبت کردند. بیژن زنگنه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه بحثایی رو مطرح کردند؟
آقای زنگنه که آماری داد از اقداماتی که در دولت در دوره وزارت ایشون انجام شده، از جمله گفت که از ابتدای تاریخ به تعبیر آقای زنگنه حدود 14,000 روستا گازرسانی شده، اما در دوره ایشون 9,000 روستا گازرسانی شده و 5,000 روستای دیگه هم گازرسانی خواهد شد. آقای زنگنه گفت که 120,000 نفر وزارت نفت نیرو داشته، پرسنل داشته زمانی که ایشون وزارتخونه رو ترک کرده و وقتی که دوباره بعد از دولت آقای احمدی نژاد به این وزارتخونه برگشته، تعداد پرسنل این وزارتخونه به 220,000 نفر افزایش پیدا کرده. این در حالیه که بخش‌های مانند پتروشیمی ها به بخش خصوصی واگذار شده بوده و وزیر نفت گفت که این افزایش نیروها باعث شده که حقوق بسیاری از نیروهای وزارت نفت پایین باشه و اونها نیروهای قراردادی باشن. همینطور آقای زنگنه گفت که برای اولین بار هست که نمایندگان مناطق نفتخیز از وزیر نفت حمایت میکنن و دلیلش هم این هست که وزارت نفت مشکلات اجتماعی در این مناطق را حل کرده. قبلا هم بارها مطرح شده که مناطق نفتخیز و مناطقی که در اونها صنایع نفتی وجود دارن مناطق بسیار فقیری هستن و بسیاری از مردم این مناطق بارها اعتراض کردن، از جمله به این که حالا چرا در استخدام ها اولویت اونها در نظر نگرفته نمیشه و بر اساس توافق هایی که وجود داره معمولا وزارت نفت در این مناطق یک سری خدمات زیربنایی رو احداث میکنه و یا در بعضی از مباحث فرهنگی هم به اونها بودجه یا پولی پرداخت میکنه از طرف از محل درآمدهاش. هدایت الله خادمی نماینده ایزد از جمله مخالفان وزیر نفت بود که اعلام کرد آقای زنگنه موفقیت های وزارت خارجه و به تعبیر ایشون موفقیت های کل نظام را به حساب خودش نوشته، اما در مقابل دیگر نمایندگان موافق آقای زنگنه آقای خادمی رو متهم کردند که موضوعات و درگیری های شخصیش با وزیر نفت را دخالت داده در نطقش، چرا که آقای خادمی پیش از این مدیرعامل شرکت حفاری شمال بوده، از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت آقای زنگنه ایشون رو برکنار کرده بود و بعد از اون نماینده مجلس شدن. همینطور آقای خادمی اعلام کرده بود که آقای زنگنه تعدادی از نمایندگان مجلس را استخدام کرده در وزارت نفت برای تاثیرگذاری بر رأی نمایندگان، اما بعد اعلام کرد که نمایندگان ادوار مجلس، نمایندگان گذشته مجلس استخدام شدن، که آقای زنگنه هم توضیح داد که این موضوع به هر حال یک روال معمول هست و به این معنا نیست که اگر نماینده ادوار مجلس استخدام شه بر رأی تاثیر داره، اتفاقا تأثیر منفی خواهد داشت، چون نماینده فعلی معمولاً با نماینده سابق درگیری داره و این باعث میشه که حتی رأی منفی بده به وزیر.
سپاسگزاریم احسان مهرابی و فرنوش امیرشاهی، خبرنگاران سابق مجلس شورای اسلامی. جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کردند که به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس قرار است کار این بررسی و رأی اعتماد به 17 وزیر پیشنهادی تا ظهر فردا یک شنبه به پایان برسد. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و دستیاران ارشد نظامی امنیتیش استراتژی و راهبرد نظامی جدید آمریکا در افغانستان را در دست بررسی دارند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز جمعه‌ای که گذشت در نشستی با مشاوران ارشد خود در امور امنیت ملی، سیاست و راهبردها در قبال افغانستان را مورد بررسی قرار داد، اما در خصوص افزایش نیروها در آن کشور تصمیمی را اعلام نکرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست اخیر رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشد خود یکی از تازه‌ترین رایزنی‌ها در سطوح مقامات عالی رتبه دولت آمریکا برای بررسی و تدوین استراتژی این کشور در قبال افغانستان و همچنین جنوب آسیا بود. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، نیز پس از این نشست به خبرنگاران گفت آخرین اطلاعات در خصوص راهبردهای جدیدی که میتواند حافظ منافع آمریکا در جنوب آسیا باشند در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفته است. آنطور که سخنگوی کاخ سفید اضافه کرده، دونالد ترامپ در حال بررسی و مطالعه گزینه‌های خود در افغانستان است و به زودی راهبردهای جدید آمریکا را در آن کشور به متحدان خود اعلام خواهد کرد. نصرالله استانکزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که آمریکا در راهبرد جدیدی که اعلام خواهد کرد حضور استراتژیک خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد.
اساساً روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقنامه درازمدت استراتژیک بین دو دولت هست که ما باوریم ایست که روی او قرارداد با دقت در زمان طرح استراتژی ها کار خواهد شد، یک. و ثانیاً با در نظر داشت صادمات را که ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای منطقه در ارتباط منافعش داره، دقیقاً استراتژی در روسایی از او ترتیب خواهد شد. ما عقیده ما ایست که آمریکا حضور استراتژیکش در منطقه خواهد کرد و ممکن است روش ها، میکانیزم ها و تاکتیک های آمریکا یا اینجا تغییر بخوره و دلیلش هم این است که اگر از افغانستان پای آمریکا خارج شود، تمام منافعش در منطقه مورد سوال قرار خواهد گرفت.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا و دیگر مقامات ارشد امنیت ملی، خواهان افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان هستند. اما برخی منابع دیگر از جمله روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نوشته است که برنامه دونالد ترامپ برای افغانستان ممکن است شامل تغییرات اساسی در شیوه نظامی حضور آمریکا در آن کشور باشد. احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در کابل، در ارزیابی خود از راهبرد جدید آمریکا در افغانستان معتقد است
آمریکا با این تصمیم خود سه گزینه را انتخاب میکند. یک، سربازان آمریکایی یک مقدار 4000 یا 5000 به افغانستان میفرستی به خاطر ازی بود که نظام موجود سقوط نکند. دوم، در این دیگه به خاطر مذاکره با مخالفین باز نگاه میداره که از هر مذاکره هم کار کنه تا مخالفین به سر میز مذاکره بیاره. سوم، به طور نسبی فشارهای هم برای پاکستان از نگاه دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی وارد خواهد شد به خاطر اینکه همکاری کنه. همین گزینه‌ها را مد نظر خواهد گرفت.
پیشتر جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، اعلام کرده بود که برای عقب راندن شورشیان طالبان به چند هزار نیروی خارجی دیگر نیاز است. اما اعزام این نیروهای تازه نفس منوط به تدوین و تکمیل استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا است که به گفته خبرگزاری رویترز به دلیل نارضایتی دونالد ترامپ از روند جنگ در افغانستان به تأخیر خورده است. نصرالله استانکزی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، درباره دلایل نارضایتی رئیس جمهوری آمریکا از شرایط امنیتی افغانستان معتقد است.
چند دلیل میتونه باشه. دلیل اولش ایست که در این جنگ تاریخ آمریکا در بیرون از قلمروش است که طبیعتاً بر اقتصاد آمریکا، بر سیاست آمریکا تاثیرات داره. دوم، آمریکا انتظار داشتن که با حضورشان در این منطقه در کشور اسلامی خواهند توانست نظام دموکراتیک لیبرال را میان بیارن که به این هدف هم نرسیدن.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. پایان بخش مجله شامگاهی بحث این هفته رادیو فردا است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تفکر برساخته علی شریعتی، چهره روشنفکر اسلامی و انقلابی که نه تنها دانشجویان و حتی روشنفکران زمان خود را تحت تأثیر داشت، بلکه تا سالها پس از مرگش هم همچنان نفوذ خود را حفظ کرد، تفکری بود در راه دموکراسی و آزادی یا ناهمسو با آن. این دیدگاه چه نقشی در انقلاب 57 و شکلگیری حکومت اسلامی بازی کرد؟ نه شریعتی که شریعتیسم، نه یک شخصیت که یک مکتب فکری در مرکز این پرسش قرار دارد. رضا علیجانی نویسنده و فعال ملی مذهبی نه تنها از این مکتب فکری دفاع می کند، بلکه از ادامه دار بودن نفوذ تفکر محصول آن در میان بخشهایی از نسل جوان امروز می گوید. عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس اما دیدگاه شریعتی را شتاب زده و روشن فکری او را عمدتاً محدود به مرزهای اسلام می داند. 40 سال پس از مرگ علی شریعتی در برنامه این هفته دیدگاه ها بر سر همین موضوع بحث می کنیم. من فهیمه خضری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای هودشتیان، من با شما بحث رو آغاز میکنم و با این پرسش که در نقد دکتر شریعتی گروهی اشاره میکنند که آقای شریعتی منابع دست اول روشنفکری رو تغذیه نمیکرد ازشون و روشنفکری شفاهی بود، کتاب نداشت، اثر سترگی از خودش به جا نگذاشت و آنچه که از او باقی مونده عمدتاً مجموعه یادداشت هایی است که شاگردانش از سخنرانی های او جمع آوری کردند و برخی خطاهای معرفتی در اینها دیده میشه. شما در این مورد چه فکر میکنید و فکر می‌کنید که به همین دلیل اگر این نقد وارد باشه ممکن هست که برخی آموزه‌های نچندان در خور اتکا از سوی آقای شریعتی به نسل بعد منتقل شده باشه؟
خدمتتون عرض می‌کنم که مطالبی که عنوان می‌کنید یک به یک جای پاسخ و بحث داره. روشنفکری شفاهی مثلا فرض فرمایید خود این یک مبحث بسیار مهمی است. او شریعتی بیشتر یک سخنور، یک متکلم بود و خب بر سر این مسئله نمیشه اون رو در واقع مورد چالش قرار داد، چرا که بسیاری از متفکرین پیش از وی که بسیاری هم البته اثرگذار بودن مثل خود سقراط، هگل و بسیاری دیگران، در واقع اینا با هم مقایسه قابل مقایسه نیستن با شریعتی از یه باب دیگه است، اینها هم شفاهی بودن. سقراط که اصلا ننوشت، اما شفاهی بودن وقت به دل و جان ما ایرانی ها و شرقی ها بیشتر نشسته، زیرا که من فکر میکنم طبع ما با کتابت و نوشتار و شمارش و جمع و خط و تفریق، یعنی اون چیزهایی که در واقع به عبارتی راسیونالیسم غربی رو ایجاد کرد، اون قدر همساز نبوده و نیست. به عبارتی تصوری که من دارم این است که طبع عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی در واقع بیشتر به سمت همین شفاهی بودن میره. از این نقطه نظر میتوان شریعتی رو بازنگری کرد. دکتر دوبان که اثری گذاشته است یا نه، این رو در واقع کسی که متخصص اسلام است که من نیستم در مقایسه با آثار دیگه اسلامی باید عنوان بکنه.
ولی آقای هودشتیان، اثری که آقای شریعتی احتمالاً گذاشته بر نسل بعد از خودش و بر جریان در واقع آنچه که در زمان حیات او بوده، هرچند که ایشون پیش از انقلاب در می‌گذرد، اما اثری که گذاشته صرفاً به اسلام مربوط نمیشه. فکر نمی‌کنم صرفاً در اسلام بشه خلاصش کرد.
کاملاً یکی از آثارش اشاعه تفکر عجلانه، یعنی که اصولاً شتاب زدگی و سیاست زدگی هر تفکر رو شریعتی به میان ما آورد و همین جا بود که به عبارت داروش شایگان از او به عنوان یک کسی که اسلام رو ایدئولوژی کرد و به سر سفره آدم ها آورد، خط و نشان برای آینده حرکت اجتماعی، حرکت سیاسی معین کرد، می شود به این عنوان در واقع باشه یک تقابل نظری کرد. این رو حالا مقایسه کنیم با کسی دیگه ای مثل سروش که بیشتر تفکر برانگیزه تا دکتر علی شریعتی. شریعتی متعلق به دورانی است که میخواست که در واقع به عبارتی آسمان رو به زمین بیاره، امر قدسی رو در واقع شریعتی همگانی کرد و اینجاست نمخ انتقال این تفکر، یعنی انتقال امر قدسی به زمین. ایدئولوژیزه کردن اسلام برای نسل بعدی خوشایند نبود.
اجازه بفرمایید که ما نظر آقای علیجانی رو هم بدونیم. آقای علیجانی، شتاب زدگی، سیاست زدگی در تفکر ویژگی هایی است که آقای بودشتیان برای دکتر شریعتی برمی شمارند و شما چه پاسخی دارید؟
من این تصویر رو تصویر کاملی نمیدونم، یعنی یه مدار جابجایی تاریخی یا زمان پریشی تاریخی درش هست. شریعتی در زمانه بود که زمانه پر التهاب و پر شتاب بود، زمانه انقلابات بود، زمانه کودتاها بود. از قضا شریعتی کسی بود که منتقد شتاب بود. در زمانه شتابناکی شریعتی از سیاست از قضا به فرهنگ دعوت میکرد. طرحی که در شریعتی در ذهن داشت و با اون طرح به ایران بازگشت و سر مرز هم همون گونه که پیشبینی میکرد بازداشت شد، چند ماه زندان رفت، یک طرح شتابناک سیاسی نبود، یک طرح فرهنگی بود. البته من این رو میپذیرم که در اون دوران پرالتهاب شریعتی هم البته در سه دوره زندگیش در مشهد اصلا شتابناک نیست. در تهران همزمان با رشد جنبش چریکی در ایران، شریعتی هم ملتهب‌تر و رادیکال‌تر میشه و پس از آزادی از زندان دوباره به اون ریتم سابقش برمیگرده. اما در مجموع نسل ما با شریعتی سلف سرویسی برخورد میکرد. ما چه باید کردمون رو از شریعتی نگرفتیم. ما یه مدار فرهنگ ضد ظلم و ضد ستم و ضد طبقات و ضد تزویر و ضد به اصطلاح فقاهت کلاسیک روحانیت رو از شریعتی گرفتیم. شریعتی منتقد انقلاب کوتاه مدت بود، گفت که من هر انقلاب کوتاه مدتی رو فاجعه میدونم، ما اگر عجله کنیم و زودتر به مقصد برسیم حتی امتیازات قبل از انقلابمون رو هم از دست خواهیم داد. این عین کلمات شریعتی است، ولی نسل من نوعی این جملات شریعتی رو دوست نداشت یا نمیدید اصلا، چون ما خودمون در درون مشی چریکی تو مدت جریان داشت و بعدها مشی توده‌ای و بسیج اجتماعی آقای خمینی قرار گرفتیم. بنابراین اگر بخوام به واقعی در واقع یه مدار مقید تر باشیم، شریعتی خودش میخواست ترمز دستی شتاب رو بکشه، اما در این حال به علت این که فرهنگ ضد ظلمی داشت ناخواسته معلم انقلاب شد، کسی که خودش مخالف انقلاب کوتاه مدت بود.
آقای هودشتیان، میبینیم که آقای علیجانی تاکید دارن که شریعتی منتقد انقلاب کوتاه مدت بود. من البته خیلی کوتاه این توضیح رو بدم که بحث امروز ما درباره خود دکتر علی شریعتی نیست، درباره تفکرات او و در واقع اثر این تفکرات بر جامعه ایرانی است ما صحبت میکنیم. اما در مقابل صحبتی که آقای علیجانی کردن، گروهی از منتقدان هم هستند که معتقد هستند که او با لحن پیامبرگونه و شاعرانه و با صلابت خودش جوانان رو به انقلابی، حالا از نوع انقلاب اسلامی دعوت میکرد که پیامدهاش چندان روشن نبود. و اینجا باید پرسید که نقش واقعی تفکر شریعتی در آنچه که در سال 57 اتفاق افتاد به نظر شما چه بود؟
بله، خدمت شما شد که نکته نخست این هستش که اندیشمندان بسیاری پیش از ما، پیش از شریعتی، گفتارهایی داشتند و کلامهایی داشتند و ولی اثرگذاری اونها اندکی اینجا و آنجا متفاوته با اون چیزی هستش که اونها گفتند. مثلا شریعتی خودش به قول دوست عزیزمون آقای علیجانی اهل حرکت یا انقلاب شتاب زده نبود، ولی اثری گذاشت عجیبه که اینطور نیست و نبود. مثلا در حسینی ارشاد زمانی که دانشجویان می آمدن می نشستن، خب ما مار اون دوره هستیم دیگه، می نشستن و سخنان رو گوش می دادن، مواجه می شدن با اعلامی های چریک های فدای خلق یا مجاهدین خلق، بیشتر مجاهدین خلق. یعنی چی؟ انتقال این ماجرا از شریعتی به چریک فدایی که اتفاقا شتاب زده حرکت میکنه در جامعه ایران و روی یک انتقال سریع و فوری بسیار قابل توضیح و قابل توجیه هست از طریق آنچه که شریعتی ارائه میکرده، به خاطر تفکر شورانگیزش، به خاطر تفکر هیجان انگیزش که بیشتر گفتار تا نوشتار، بیشتر شور و شوق تا تفکر برانگیزی. این نکته نخست. نکته دوم وقت در رابطه با سوال شما این هستش که خب به هر رو نقش مهمی داشته. من میکنم که اساسا نمیشه با هر به اصطلاح توجیهی نقش شریعتی رو در شکل‌گیری یا در مقدمه چینی انقلاب بعدی، انقلاب اسلامی، نادیده گرفت. هر انقلابی جوانب غیر قابل پیش‌بینی داره. هیچ کسی وجود خمینی در واقع دیکتاتور رو به عبارتی پیش‌بینی نمی‌کرد. در شورش جوانان و زنده کردن اسلام در واقع نقش بسیار مهمی شریعتی داشته. در شورش جوانان به سمت یک حرکت بزرگ وسیع اجتماعی انقلابی و در زنده کردن اسلام که کم و بیش در دوران بعد از در واقع از کودتای رضا شاهی تا دوران محمد رضا شاه اندکی به حاشیه کشیده شده بود و نقش شریعتی در زنده کردن این ایدئولوژیزه کردن این اسلام و آوردنش توی خیابون و اون رو راهنمای عمل انجام دادن، در اینجا در واقع شریعتی نقش بسیار مهمی داشت.
آقای علیجانی، آقای هودشتیان میگویند که نقش شریعتی، نقش تفکر شریعتی در زنده کردن اسلام. من از شما اینطور خواهم پرسید که آیا تفکری که شریعتی ارائه میداد به عنوان یک روشن فکر، حالا اگر بتونیم بگیم روشن فکر مکتبی، چهره نو و مطلقاً آراسته از اسلام به دست میداد، به این معنی که در کار به اصطلاح زیباسازی اسلام و برجسته سازی شخصیت های انقلابی مثلا مثل ابوذر انقلابی بود و این امر آیا میشه گفت که به حال این انتقادات مطرح است؟ از این بابت من میپرسم که در اون مقطع سبب شد که مردم، دانشجویان و حتی روشنفکران چشم ببندند بر بخش‌های یا قرائت‌های از اسلام که چندان هم اتفاقا با آزادی و دموکراسی سر سازگاری نداشت.
ببینید این کلیشه به نظر من در دهه 70 ساخته شده، این در دهه 50 از طرف انقلابیون شریعتی به سازشکاری متهمه تا انقلابیگری. در یکی از سخنرانی‌های شریعتی در حسینی ارشاد که به اسم تکیه بر مذهبم چاپ شده، الان خواهر رضایی‌ها بالای بالکن میسته و میگه دکتر شریعتی الان وقت حرف نیست، وقت عمله. شریعتی مکسی میکنه و میگه نه، از قضا ما تا حالا حرف نزدیم، ما فقط نالیدیم. نقدی که مجاهدین رو شریعتی دارن، نقدی که نیروهای انقلابی رو شریعتی دارن، حتی او رو متهم به همکاری با ساواک میکنند. یعنی این تصویر متأخری است و به گمان من نباید در تله بخشی ایدئولوژیک اصلاح طلبان افتاد که میخواهند با فرار به جلو نقش خودشون رو در حکومت برگردونن و به گردن شریعتی بیندازن. اما این به اون معنا نیست که شریعتی در انقلاب نقش نداشت. ببینید فرهنگ بازگشت به دین این یه چیز در کل منطقه داشت اتفاق میافتاد و الان ما اون رو در اوج میبینیم، یعنی در داعش و اینها میبینیم. با شکست گرایشات مختلف آروم آروم مذهب داشت رو میومد. مسبب اولیه انقلاب به گمان من شخص شاهنشاه آریامهر، یعنی کسی که توسعه اقتصادی بلند پروازانه رو و حتی بیشتر از ظرفیت‌های زیرساخت‌های اقتصادی کشور میخواست پیش ببره بدون کوچکترین منفذی برای توسعه سیاسی. اما از اون یه پله پایین بیایم، همه نیروهای اون زمان، تقریبا همه گرایشات ملی و ملی مذهبی و چپ و سنتی، همه دست به اسلحه بردن قبل از حتی روشنفکرها. تو همون فضا شریعتی از رضا به گمان من یه نقش پارادوکسیکالی داره، یعنی ادبیات رادیکالش، من نمیگم ایدئولوژیک چون همه ایدئولوژی دارن و دین خودش ذاتش ایدئولوژی، اما رومانتیسیسم شریعتی و رادیکالیسم شریعتی هم در همین میدان به هر حال بنزینی بر این آتش ریخت و شریعتی نقش پارادوکسیکال داشت. یعنی چه باید کرد شریعتی و استراتژی شریعتی نفی انقلاب بود، ولی ادبیات شریعتی ادبیات برانگیزاننده بود. اما این بپذیریم که انقلاب ایران یه انقلاب التقاطی بود، همه روشنفکران، بخش اعظمی از روشنفکران ایرانی در اشتغالات داشتن، ولی اونا در اقلیت بودن، در اکثریت جامعه سنتی و روحانیت بود. این انقلاب التقاطی بعداً در یک قانون اساسی التقاطی خودش رو نشون داد. از قضا وجوه مثبت اون قانون اساسی آثار بازمانده اون روشنفکران که شریعتی هم یکی از اونهاست، نیروهای ملی، نیروهای چپ هم از اونها هستن و فرهنگ به هر حال مترقی ضد استبداد و ضد استثماری که داشتن، اینا وارد قانون اساسی شد. فصل سوم قانون اساسی تحت تاثیر روشنفکران نوشته شد، نفی شکنجه تحت تاثیر روشنفکران نوشته شد. به هر حال فضای روشنفکری اگر نبود ما الان قانون اساسی بدتری داشتیم. بنابراین ما از نقش و تأثیری که مجموعه روشنفکران و شاید در رأسشون شریعتی در انقلاب داشتن، من فکر میکنم نقش تسهیلگر به سمت یک نگاه مترقی داشتن، نه نقش به اصطلاح ارتجایی و نقش که بعدا ما در حکومت جمهوری اسلامی دیدیم که به سمت یه نوع استبداد دینی رفت.
آقای هودشتیان، حالا اگه بخوام تاکید بکنم برای رسیدن به پرسش بعدی بر بخشی از سخنان آقای علیجانی که روی نگاه مترقی تاکید دارند، از طرفی میبینیم که شریعتی در زمانه ما از مفاهیمی مثل شورا یا بیعت صحبت میکنه، از شیعه به عنوان حزب یاد میکنه، اینها رو گروهی برخورد رومانتیک یا غیر واقع گرایانه با سیاست دونستن. حتی گروهی گفتن اینها خیلی برخورد عوامانه با مسئله سیاست بوده. اون وقت این رو در تقابل با اون نگاه مترقی که آقای علیجانی معتقد هستن که به هر حال روشنفکران و در رأس اونها تفکر شریعتی تونست به انقلاب ایران تزریق بکنه، شما در تناقض نمیبینید؟ چگونه میبینید اساسا این رو؟
من یه مقداری نسبت به سخنان آقای علیجانی تردید دارم، یعنی نسبت به نقش روشنفکران در پایه‌گذاری اولیه و نخستین انقلاب تردیدی نیست، ولی تصور من این هستش که آقای علیجانی عزیز سعی میکنن که در واقع بیشتر شریعتی رو روشنفکر دینی، این جنبه دینیش رو بردارن و روشنفکریش رو بیشتر بگذارن، که خب اینم یک نوع قرائت از شریعتیه. اون چیزی که از شریعتی مانده است و اثرگذار بوده است و در آغاز انقلاب اثرگذار شد، در واقع دینی بودن روشنفکریشه، دینی بودن گفتارها و کلامش هست. یعنی اینکه اسلام میباید که جایگاه اولیه رو داشته باشه. حالا این اسلام مرتبطهای انسانی غیر سرکوبگرانه داره، مسلمه. خب به همین دلیل هستش که فرض فرمایید پیروان امروز شریعتی طرفداران نظام نیستن. به لحاظ من فکر کنم اینجا یه مقداری خدمت مطلب میشه و این جنبه دینی بودن رو ایشون سعی میکنن که در واقع کم اهمیت بدن، که به عبارتی من فکر کنم نقطه اتصال نظام حاکم و دکتر علی شریعتی در واقع همین جنبه دینی بودنش هست و زنده کردن این، و همین نکته است که حالا متصل میشه به پرسش شما که جنبه حزب به عبارتی که من درک میکنم و اون زمان حتی درک میکردم که آثار شریعتی رو میخوندم، حزب منی به واقع حزب سازمان یافته نبوده. حزب یک جماعتی است که میباید که حرکتی بکنه و عرضه اندام بکنه در برابر نظامی که یک نظام در واقع سیاه سلطنتی سرکوبگرانه بوده از نگاه کسانی که آن روز به اون نظام نگاه میکردن. اما باز تاکید میکنم که در واقع آنچه که شریعتی در اون زمان ازش گرفته شد، تعبیه شد، تفسیر شد، تقضیه شد در دوران انقلاب، در واقع دینی بودنشه.
همزمان این پرسش مهمی است که ما در این برنامه هم باید مطرح بکنیم. آقای علیجانی، من از شما این پرسش رو میپرسم که به حال نقد به تفکر دکتر علی شریعتی به گرایش نسبتاً عمومی بدل شده در سالهای اخیر. حالا به آن کار تا جای پیش رفته که جوک و شوخی های بسیار هم درباره این تفکر، این سخنان آقای شریعتی ساخته شده. به نظرتون چه شد؟ به سبک آقای دکتر سروش میشه پرسید که این دلیل دارد یا علت؟
ببینید، این تصویر باز هم یک تصویر کلیشه‌ای و به گمان من نادرسته. جامعه ایران رو نمیشه یکسان سازی کرد. جامعه ایران به شدت متکثره، یعنی به هیچ وجه نمیشه گفت نسل جوان الان این گونه هستن، جامعه ایران الان این گونه هستن. به عکس اون چیزی که شما الان تصویر کردید، از قضا بخش شاید 80% زندانیان سیاسی ما مذهبی بودن، در اعدامهای 67 90% اعدامیان مذهبی هستن و اکثر اینها شریعتی خوندن. در اون خود ساختار قدرت هم شریعتی علامت نقد، علامت نارضایتی از وضع موجود بود. محسن مخمروف وقتی داشت از سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنریش جدا میشد، میگفت من دارم دوباره شریعتی میخونم. انجمنهای اسلامی در پوست اندازی از اون جریان تحکیم وحدت، در واقع تحکیم وحدت دهه 60، وقتی که میخواستن عصیان بکنن دوباره برای شریعتی مراسم گرفت. در همین اواخر هم عکس اون تصویری که شما میدین، اسم و عکس و پوستر و ترپراک پلاکارد شریعتی علامت مخالفت با وضع موجود هست. و حتی در این شبکه‌های اجتماعی هم اگر طنز و جوکی هم هست از شریعتی، نه تمسخر او بلکه تمسخر وضع موجود با زبان شریعتی است. و بخشی هم حتی از کبیریات او که وارد جملات عاشقانه مثلا روابط دختر و پسر هم شده. من فکر می‌کنم این تصویر واقعی تری است، یعنی جامعه ایران یه جامعه متکثری است و من فکر می‌کنم بخش مذهبی تر اون در پوست اندازیش به سمت یه جامعه مدرن تر همچنان به شریعتی مراجعه میکنه. نمونهش انجمنهای اسلامی است. من بچه روشنفکری و دینی شریعتی رو جدا نمی کنم، ولی تقلیل شریعتی به یک اسلامگرا رو من تحریف شریعتی می دونم. شریعتی آقای مطهری نبود که مثلا درد دین داشته باشه. حتی شریعتی در حد آقای مهندس بازرگان متشرع نبود. شریعتی دیندار بود، تفسیر سوسیال دموکرات از دین می داد. همه بحثاش بحث دینی نبود، حتی این میشه آماری نشون داد. راجع به اگزیستانسیالیسم بحث میکنه، راجع به الیناسیون بحث میکنه، راجع به عرفان بحث میکنه. بخشی از آثارش هم بحثای دینشناسیش هست. البته من قبول دارم و میپذیرم جامعه سنتی به این بخش از آثار شریعتی بیشتر علاقه نشون میده. حالا شما بیعت و شورا رو میگین، این برمیگره به یه بحث تاریخی که آیا ما مفاهیم مدرن رو کاملا به اصطلاح منقطع از دوران گذشته تاریخ ببینیم یا نه رد پاش رو در گذشته تاریخ هم ببینیم. خود شریعتی اصطلاحی داره میگه انطباقی و تطبیقی. اگر انطباق بدیم بگیم بیعت همون دموکراسی، خوب، یه خطا یه تاریخی و خطای زمانپریشی، ولی تطبیق بدیم این درسته، کاملا هم درسته. اندیشه سیاست، اندیشه دموکراسی، اندیشه حتی فمینیسم رو میشه رد پاش از دنیای قدیم به دنیای جدید نشون داد.
آقای هودشتیان، آقای علیجانی هم اشاره کردند به وضعیتی که الان تفکر شریعتی از نگاه حکومت در ایران داره. چرا کسی که یکی از القابش معلم انقلاب هست، میبینیم که دست کم یک دهه اول بعد از انقلاب 57 که آثارش ممنوع میشه و الان هم رویکرد حکومت رو نسبت به این تفکر میبینیم؟
بله، من برای بازگشت به صحبت پیشین مطرح شده، من فکر نمی‌کنم که ادبیات امروزین که حاکم هست بر نسل جوان جوان و فعال ایرانی اساساً همسازی و همگامی داشته باشه با تفکراتی که واقعا متعلق به دهه‌های پیش بوده، پیش از انقلاب، با تفکرات شریعتی. به عبارتی من فکر کنم نسل امروز خیلی جلوتر داره میره، مثلا با مجله ها و نوشته ها و گفتارها و کتاب هایی روبرو هستیم که بسیار فاصله داره با اون دوران. ما با اون دوران بسیار فاصله داریم و من فکر نمی کنم که بشه به واقع باز جنبه روشنفکری شریعتی رو که من باش خیلی موافقم و همواره ازش دفاع کردم، نسبتش رو نسبت به دینی بودنش بیشتر بگذاریم. نه خیر، ایشون هم روشنفکر بوده است، هم دینگرا بوده است، ولی من فکر کنم اثرش در جبهه نجام ایران در نزد جوانان شورشگر آن زمان دینی بودنش بیشتر میچربید تا روشنفکر بودنش. در حوزه ایجاد تفکر و ابداعگری فکری فکر میکنم که ما نقصانهای بسیار رو بتونیم احتمالا ببینیم. مثلا صحبت از اگزیستانسیالیسم کردن، نمیدونم چقدر میتوان گفت که شریعتی نماینده این جریان بهتر از دیگران مترجمینی که از ساعت داشتیم در اون زمان توانسته بود که از اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر اون زمان ارزندام بکنه و ایده ارائه بده در ایران آن زمان. من فکر کنم آن زمان اساسا نه ما و نه او، نه دوران او و نه فرهنگ حاکم ایدهی و نظری و نگاهی نسبت به آزادی و دموکراسی نداشت و نمیتوان گفت که شریعتی آن دموکراسی که ما امروز ازش میشناسیم او به این شکل امروزین اساسا درکی ازش داشت. دو اینکه نسبت به آزادی اساسا ما تا همین 20 سال گذشته درکی نداشتیم و چه بسا که شریعتی اصولا از این مفهوم فاصله داشت. اون آزادی، آزادی واقعی که هم به آزادی فردی میخوره و هم به آزادی تفکر می‌کنه و ادعای این که او یعنی شریعتی بوده است که این رو آورد و ارائه کرد اندکی بی‌انصافی میشه نسبت به واقعیت شریعتی. آنچه که امروز همگانی شده است برعکس نظریه لیبرالیست، نظریه چنگانه‌گرایی فکری و حزبی است، نظریه جامعه مدنی است که همه این لیبرالیست با اون نظریه در واقع سوسیالیسم اجتماعی انقلابی‌گری دوران شریعتی تضاد داشت.
اجازه بدید که ما به آقای علیجانی برگردیم، برنامه رو با آقای علیجانی به پایان ببریم. آقای علیجانی، پرسش که اینجا از شما خواهم پرسید این هست که خب چرا بعد از انقلاب 57 در شرایطی که روشنفکری دینی هم در وضعیت به نسبت پر رونقی به سر میبره اما ما دیگه روشنفکری مثل شریعتی نداشته ایم، آیا این ممکنه که گروهی بپرسند به این دلیل نیست که دوران روشنفکری انقلابی و در نتیجه آرایی چون آرای شریعتی به کلی سپری شده؟
ببینید، ما پس از انقلاب از یک جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی تبدیل شدیم به یک جامعه همچنان ناموزون ولی با غلبه وجه مدرن. جامعه ایران الان شبیه صدر مشروطیت هست از این نظر که رهبران فکری و سیاسی متعددی داره. من پایان روشنفکری این رو نمیبینم. بین ما و قبل انقلاب و از جمله شریعتی و همه روشنفکران قبل انقلابمون یک حکومت و یک انقلاب فاصله است. این فاصله کمی نیست. بخشی از صورت مسئله ما همچنان همون صورت مسئله گذشته است. ما همچنان مشکل سنت مدرنیته رو داریم، مشکل استبداد رو داریم، مشکل استثمار رو داریم، مشکل فاصله طبقاتی رو داریم. می توانیم به اون پرسش های قدیم هم مراجعه بکنیم. به گمان من روشنفکری قبل انقلاب ما ادامه پیدا کرده در یک ورژن جدید. این ورژن جدید الزاماً لیبرال نیست، آزادی خواه است. از قضا من توضیح بدم که در اندیشه شریعتی از قضا آزادی بسیار گسترده مطرح شده و اون وجه روشنفکری شعارهای انقلاب بخشیش درست قرائت مذهبیه ولی با فهمی از مذهبی که حکومت علی مخالفینش رو تحمل میکنه، در این حکومت فساد اقتصادی وجود نداره و و و اون شکل اسطوره‌ای که از علی ساخته میشه به هر حال وجهش آزادی است. اما دموکراسی رو من میپذیرم، در ادبیات قبل انقلاب ما پررنگ نیست. در رابطه با اگزیستانسیالیسم ببینید شاید جالب باشه بگم خود آقای رحیمی که مترجم بحث‌های سارت در ایران هست به فرزند خودش توصیه میکنه اگه اگزیستانسیالیسم رو خوب بفهمی بحث‌های شریعتی رو بخون. اما من این رو میپذیرم و این رو تأکید میکنم که روشنفکری ما الان متکثر شده، بر دوش روشنفکران قبل از انقلاب ایستاده، با صورت مسئله جدیدی مواجه هست. ما نمیتوانیم همه میراث گذشتمون رو نابود بکنیم. ارجاع داده میشه، ارجاع به مرجعهای تاریخی. شریعتی یکی از مرجعهای تاریخی ماست که به گمان من هنوز به تاریخ هم نپیوسته، یعنی هنوز هم ادامه داره، ولی این ادامه مثل مراجعه فرزندان به خانه پدری و خانه مادری است. ما به روشنفکران قبل انقلابمون و حتی روشنفکران اول انقلابمون ما باید به شکل خانه پدری و خانه مادری نگاه کنیم. به اون میتونیم مراجعه بکنیم ولی در اون نمیتونیم سکونت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم رضا علیجانی و عطا هودشتیان، با ما همراه بودید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.